فصل هفتم، ساده گرفتن کار، فهرست کردن. لازم نیست برای رسیدن به یک هدف انبوی مطلب بنویسید. یک فهرست کوتاه و ساده از موارد آنقدر که برایتان مقدور است کافی است. مسلماً اراده شما مقصودتان را روشن می‌کند. یقیناً اگر با دقت به شرح جزئیات بپردازید، خواسته‌هایتان بیشتر تقویت می‌شود. دوست من سیدنی در مدت زمان به خصوصی از زندگیش احساس پریشانی می‌کرد. او برای خارج شدن از این جریان از روش ریسک کردن استفاده کرد. داستان سیدنی. سال سختی برای سیدنی بود و زمانی که فهمید مجبور است نقل مکان کند و به جای جدیدی برود، سخت‌تر هم شد. برای او به کار بردن یک فهرست کوتاه به معنی رها شدن بود. او می توانست خارج از نداشته‌هایش زندگی را در مکان جدیدی جستجو کند. به دیدن سیدنی در خانه جدیدش رفتم. از خیابان شلوغی گذشتم. وقتی به کوچه رسیدم، از دیدن وسعت میدان دید آسمان که خانه‌های آن کوچه بن‌بست احاطه‌اش کرده بود، شگفت‌زده شدم. سیدنی در طبقه وسطی زندگی می‌کرد، بنابراین بهترین بخش منظره را در اختیار داشت. در را باز کرد و به گرمی به من خوش آمد گفت. همه چیز منزلش شیک و آراسته بود. چشم‌اندازی از آب، خطی از یک معماری تمیز و سقفی طاقی شکل. فضایی تسلی بخش داشت که همگی برازنده این نویسنده با کلاس بود. عالی مثل خود سیدنی. یک سکوت تمام و کمال. سیدنی یک پرستار دور دیده است که به نویسندگی رو آورده و رئیس سمیناری است که اکنون کلاس کارگاهی در زمینه ارتباط برگزاری می‌کند. اولین کتابش به نام وضعیت قرمز یک افشاگری از حرفه پزشکی بود که بر اساس کار آزمودگی او در طول 17 سال تجربه در اورژانس و پرستاری در اتاق بیماران قلبی نوشته شده است. سیدنی خونسرد و آرام بود. برای من چای و بیسکویت آورد. جلوتر سالن نشیمن قرار داشت که در آن یک فرش باشکوه در مکان دوست داشتنی خودنمایی می‌کرد. مدتی آرام روبروی هم نشستیم. افکارمان را جمع کردیم. وسعتی عاشقانه ما را احاطه کرده بود. به نظر می رسید این منظره تماشای موجب شده که قدرت آسایش حقیقی به درون اتاق نشیمن نفوذ کند. سیدنی فنجان چایش را پایین گذاشت و با لطافت گفت: به تازگی 12 ماه دلخراش زندگیم را سپری کردم. هرگز از تمام شدن یک سال اینقدر خوشحال نبودم. دوره‌ای که او در موردش صحبت می‌کرد به خاطر چاپ کتاب وضعیت قرمز شروع خوبی داشت، اما با تیراژ نخست کتاب اوضاع با ناامیدی تیره شد. این در حالی بود که شرکت منتشر کننده کتاب به تعهد خودش مبنی بر تبلیغات کتاب عمل نکرده بود. سیدنی تبلیغات را شخصا به دست گرفت. جلسات امضای کتاب ترتیب داد. با پست نامه فرستاد و با واسطه ها تماس گرفت. او 2500 آدرس را دستی روی کارت پستال هایی که کتاب را تبلیغ کرده بود نوشت و به هر کدام یک یادداشت شخصی اضافه کرد. کوشش او هزینه بر بود. بالاخره کتاب وضعیت قرمز با تلاش‌های فراوان سیدنی به فروش رفت و فروش خوبی را رقم زد. سپس سیدنی خبری از ناشرش دریافت کرد مبنی بر اینکه او کسری آورده و ورشکستگی خود را طی 2 تک ماده اعلام کرده. یعنی چون کتاب سیدنی پولساز شده بود، آنها قرارداد را لغو نکردند. 24 ساعت با خودم درگیر بودم. بعد از این ضربه دوباره به خودم آمدم. فکرم را جمع کردم و به یک وکیل تلفن زدم. 10 روز بعد از آن خبر درباره ناشر، سیدنی با یک تلفن شوکه شد. خاله‌اش به او تلفن زد و گفت که مادرش بر اثر یک سکته ناگهانی جان سپرده است. سیدنی مادرش را آخرین بار 6 ماه پیش در مراسم تشییع جنازه مادر بزرگش که به او وابستگی زیادی داشت دیده بود. در کمتر از 1 سال هم مادر بزرگ و هم مادرم را از دست دادم و خواهرم هم از من دور شد. خلأ عمیقی برایم به وجود آمد. ماجرای ناشر به وخامت رسید. در ظرف 3 یا 4 هفته بعد از درگذشت مادرش، شرکت انتشاراتی مواد ورشکستگی خودش را به 7 ماده تغییر داد. با 2 بخش قبلی، سیدنی می توانست بخشی از اقساط خودش را دریافت کند، اما حالا او نمی توانست کوچکترین چیزی را پس بگیرد. در این افزایش مواد ورشکستگی، سیدنی داشت بیش از پیش خسارت می‌دید. چندین هزار دلار هزینه وکیل می‌شد. نه تنها نمی‌توانستم آنها را وادار کنم 1 سنت از 3 سال کارم را بپردازند، بلکه هزینه گزاف وکیل هم به گردنم افتاده بود. آن زمان با درآمیختن مشکلی دیگر، نظم زندگی روتین سیدنی از هم پاشید. او مجبور شد یک مکان جدید برای زندگی بیابد. بنابراین من 1 سال ناگوار داشتم، اما حالا 3 ماه است که در این مکان جدید زندگی جدیدم را شروع کردم. با یک نمای ژرف، چشم‌انداز آفتاب و عبور کشتی، من در بهشتم. خیابانی که من در آن ساکنم واقعا کوی بهشت نام دارد. چگونه سیدنی از آنجا به اینجا رسید؟ اولین کار سیدنی این بود. فکر کرد چطور به خواسته های دختر نوجوانش نگاه کند. آنها شایستگی داشتند که برای خودشان یک مکان در خور داشته باشند. اما به نظر می رسید در آن زمان توانایی مالی نداشتند. او فکر کرد چه چیزی برای او اهمیت دارد. از آنجایی که او در خانه کار می کرد می دانست به آرامش نیاز دارد و با داشتن یک منظره آرامش بخش می تواند خالق یک اثر دیگر شود. هرچند به نظر می رسید دور از دسترس باشد. میخواست برای سهولت و آسایش گاراژ اتوماتیک داشته باشد تا با فشار دادن یک دکمه و دند عقب گرفتن به داخل پارکینگ برود و دلش نمیخواست بخشی از حمامش را با دختر نوجوانش شریک شود. فکر کردن به این ملاک ها کمک کرد آنچه را که او میخواست مشخص کند. یک ورق برگه اداری زرد رنگ برداشت و موارد اساسی را یادداشت کرد. آنچه که او را به زندگی بدون آن بیمیل کرده بود. 1. دو اتاق خواب، یکی برای خودم و یکی برای دخترم. 2. دو حمام برای اینکه به یکدیگر برخورد نکنیم. 3. یک گاراژ با در اتوماتیک. 4. یک منظره مشرف به آب. او مدام فکر می‌کرد، درباره مادرش خیال پردازی می‌کرد. گویی یک دسته موش در حواس جمع او چیزهایی می‌پراکندند. این زمان زیادی از او می‌گرفت. بعد از درگذشت مادرش سراسر کاغذهایش را با سردرگمی گشت. این باعث شد سیدنی یک درس بگیرد. او از تمیزی و سادگی خوشش می‌آمد و همیشه باور داشت که معجزه در یک جایگاه بی‌عیب و نقص روی خواهد داد. او درباره بی‌نظمی که در زندگیش حاکم بود فکر کرد و با رجوع به فهرستی مورد زیر را اضافه کرد. 5. یک جای آرام، زیبا و تراتمیز. سیدنی آن فهرست را جلوی رویش قرار داد. هر وقت دل سرد می شد یا هر وقت از خود می پرسید چطور می تواند یک جا از خودش داشته باشد به آن نگاه می کرد. پولی که سیدنی نیاز داشت زود فراهم شد. 5 ماه بعد از فوت مادرش از املاک وی ارث برد. حالا این شانس را داشت تا به فهرستش واقعیت ببخشد و یک مکان جدید برای زندگی پیدا کند. چون پول نقداش روز شنبه روزنامه ساندی را خرید و طبق رده‌بندی آن را بررسی کرد. 4 آگهی مطابق نظر سیدنی پیدا شد. از آن 4 مورد 2 مورد را فوراً بعد از اینکه تلفن زدم و فهمیدم چشم انداز ندارن قلم زدم و خارج کردم. صبح روز یک شنبه با 3 مورد تماس گرفتم. آنها یک چشم انداز کوهستانی داشتند. یک دورنمای فوق‌العاده از قله‌ای بکر، اما من یک دورنمای آب می‌خواستم. آگهی 4 کوتاه و ساده بود. 12 اتاق خواب، 2 حمام، گاراژ اتوماتیک، چشم‌اندازی ژرف از اقیانوس اطلس. تماس گرفتم و با مالک قرار ملاقات گذاشتم. قبل از رفتن برای این موضوع 20 دقیقه مراقبه کردم. دقیقاً در خلع بودم. وقتی که در مراقبه به اوج رسیده بودم یک دعای سری خواندم. خداوندا اجازه بده یک چیز در زندگیم آسان به دستم برسد. من امسال یک چیز آسان احتیاج دارم. عشق در نگاه نخست. زن صاحب خانه را ملاقات کردم. وارد خانه شدم. خودش بود. همین که داخل خانه شدم اتاق نشیمن و سقف کلیسا مانندش را دیدم. در یک سو آن فرش سفید، چشم انداز و صندلی راحتی. من دانستم. حتی اتاق خواب ها را هم ندیدم و خانه را شناختم. در نتیجه سیدنی زود به خانه آمد. تلفن کرد و یک پیام روی منشی تلفنی مالک گذاشت. با من تماس بگیرید، خانه را می خواهم. نه خیر. شگفتی همچنان ادامه داشت. مالک چند مستأجر اصلی در نوبت ذخیره کرده بود. علاوه بر آن سیدنی قرارداد حقوق ماهیانه و مواجب نظمی نداشت. پس چطور سیدنی مالک نگران را متقاعد کند؟ او 2 اجاره را پیشاپیش تقدیم کرد و مالک به او اجازه داد یک چک ضمانت بنویسد و یک ضامن معتبر معرفی کند. این ضامن معتبر همان وکیلی بود که در قضیه ورشکستگی شرکت انتشاراتی کمکش کرده بود. با وجود اینکه در حقیقت افراد مختلفی به خانه علاقمند بودند، زن صاحبخانه سیدنی را برای مستأجری برگزید. چرا کارها را فهرست کنیم؟ امروز سیدنی فهرست 5 شاخصه ای را بازخوانی کرد و با ناباوری به پیرامونش نگریست. او هر چیزی را که در فهرستش داشت کم و بیش به دست آورده بود. با یک تبسم محو صحبتش ادامه داد. با لبخندی بی صدا گفت: من آن را نوشتم. آنها در واقعیت چطور برایم عمل کردند؟ سیدنی متقاعد شده بود که نوشتن آن فهرست باعث ایجاد حوادث متفاوت در زندگیش شده است. نوشتن یک فهرست فکر آنها را از سرتان خارج می کند. افکار درون سر می توانند یک باطلاق تیره باشند. مکالمه ها، محاوره ها، تونتون حرف زدن ها یا هر آنچه که هست در عملکرد ذهن شما مداخله می کند. نوشتن یک فهرست خارج شده از این باطلاق به کاغذ موجودیت می بخشد. شما می توانید یک فهرست را در کاغذ سیاه و سفید ببینید و این واقعی است. وقتی که اهدافتان را ساده می‌کنید و یک فهرست ثبت می‌کنید، در واقع کمکی است که برای تمرکز روی اهدافتان انجام می‌دهید. این روشنگری سیدنی بود که به طور غیر مستقیم از سمینارهایش آموخته بود. هر زمان که جلوی در ورودی کلاس بودم و می‌خواستم وارد شوم و شروع کنم، داشتم مفهومی را برای جلسه سمینار انتخاب می‌کردم. 3 ساعت نشست، تمامش شکل گرفته از همان یک جمله پندآموز. به یاد داشتن آن جمله پندآموز بالاترین راهنمای ذهنی من بود برای آنکه بفهمم باید در مورد چه چیزی صحبت کنم. به علاوه نوشتن فهرست یک راه تسویه حساب ذهنی است. بعقیده سیدنی، مرحله محدود کردن اهداف به وسیله یک فهرست موضوعی است از یک وارسی سراسری، فرهنگی، مذهبی و گفتگوهای اجتماعی درون ذهنی تا آنچه را که می‌خواهید درک کنید، نه آنچه را که دیگران برای شما می‌خواهند. وقتی که مبهم و عمومی فکر می کنید، غیر قابل نفوذ می مانید. به سوی ذات هر چیز بروید، آن وقت است که اتفاق رقم می خورد. هیچ چیز نمی تواند اتفاق بیفتد وقتی که شما کلی و غیر قابل نفوذ هستید. هیچ چیز. به طور کلی در زمانهای سخت نگاه کردن به این لیست به سیدنی یادآوری میکرد که چیزهای بهتری منتظرش هستند. یک چیز به خصوص و معلوم به او ارائه میکرد تا به آن ایمان داشته باشد. حالا سیدنی یک شعار جدید دارد. ساده بگیر. وقتی صورت حسابهایش را می‌پردازد، وقتی روی کتاب جدیدش کار می‌کند، وقتی جواب تلفن مهمی را می‌دهد، نفس عمیقی می‌کشد و به خودش می‌گوید ساده بگیر. من این کلمات را در مکان‌های متفاوت نوشتم. ساده بگیر، هر چه که هست. وقتی از خانه‌اش خارج می‌شدم، تبسم بر روی لبانش نشسته بود. به بدرقه‌ام آمد و من بی اختیار به شعار او فکر می‌کردم. سعی می‌کردم آن را در قالب زندگی خودم قرار دهم. پشت سرم سیدنی در آستانه در خانه جدیدش در کوی بهشت برایم دست تکان داد و با من خداحافظی کرد. و حالا شما از فهرست کردن به عنوان فرصتی برای شفاف کردن مقاصد خود استفاده کنید، برای اینکه متوجه شوید چه چیزی برای شما اهمیت بیشتری دارد. فهرستی دم دستی تهیه کنید و قاعدمند به آن نگاه کنید، مخصوصا اگر قلبتان شکسته یا احساس میکنید ترسیده اید. فکرتان را روغن بزنید، تعمیر کنید و با خودتان تکرار کنید: این از آنچه که میخواهم و منتظر من است. درباره آن مثل یک فهرست خرید فکر کنید. نباید مبهم و کلی باشد، بلکه میبایست مخصوص باشد. نباید به سادگی بنویسید ماشین. نوع ماشین با سال ساخت، مدل و مقدار سرعت، چند مایل در ساعت را هم مشخص کنید. اگر پول زیادی لازم دارید، فقط ننویسید پول، بلکه معین کنید چند دلار. وانمود کنید شما کس دیگری را به مغازه روانه کرده اید. بنابراین باید با هجی کردن کلمه به کلمه همه چیز را به او توضیح بدهید. یقین حاصل کنید آنها را با اندازه درست و نشان مورد نظر برای شما تهیه خواهد کرد. به سادگی توضیح بدهید و ساده بگیرید.